نام و یاد خداوند مهربان. دوستان عزیز سلام، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه تربیت کودک در خدمت شما خانواده‌های محترم و ارجمند هستیم. امیدواریم که در تربیت گل‌های باغ زندگیتون موفق و پیروز باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. از جناب استاد خواهش میکنم در ابتدای برنامه اگه صحبت خاصی دارن بفرمایند تا با هم برنامه امروز رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض خاصی ندارم، فقط خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله خداوند توفیق بده بتونیم خدمتگزار خوبی براشون باشیم.
انشالله. با کسب اجازه از استاد محترم میشنویم سوال اول برنامه امروز رو.
بله، این خیلی پرخوشگری میکنه و خیلی توهین میکنه به پدر مادر، مخصوصا من. یعنی پدرشون، پدر مادر من که از دنیا رفتن، مثلا موقع که عصبا میشن خیلی حرفای رکی میزنن، از جمله پدر مادر من رو مثلا بدایی میکنن. حالا این دختر خانم هم یاد گرفته قشنگ اینم قشنگ فوش به من بده و بدایی کنه پدر مادر من، و منم خیلی گوشت بدنم میلرزه و اینها. خواستم مثلا ببینم تکلیف من چیه در برابر هم شوهرم همینم دخترم. خدا شاهده من نه که بخوام شما که نیست، ولی خیلی من اصلا صحبتی نمی کنم، حرفی نمی زنم، جوابی هم نمی دم. دختر خدا هدایتش کن بچمه، ولی می دونم نستنده از پدر گرفته. گفتم یه سوال خدمت شما بکنم پاسشو خوب بگیرم.
بله، سوال واضح بود و مادر محترم در مورد دختری که پرخاشگری می کنن سوال فرموده بودن.
همینطور که خودشون فرمودن، فرزند نوجوانشون از پدر الگو گرفته.
جانب.
پدرشون خب برخوردشون خوب نیست با ایشون و پرخاشگری میکنن. بنابراین خیلی مهمه که ما به نقش الگویی خودمون توجه داشته باشیم.
جانب.
الگوها واقعا مهمن، واقعا مؤثرن. زمانی کودکانی، گروهی از کودکان کودکستانی رو انتخاب کردند و تصاویر رو به این کودکان نشان دادن، تصاویر یک بزرگسالی که با مشت و لگد به جان یک عروسک بادی افتاده بود.
بند.
بعد این گروه و گروه دیگه‌ای که این صحنه رو ندیده بودن، اینا رو آزمایش کردن، وسایلی رو در اختیارشون قرار دادن، دیدن اون گروهی که این صحنه ها رو دیدن دقیقاً دارن همون رفتار رو از خودشون نشون میدن. یه سری رفتارهای پرخاشگرانه. اینها هم با مشت و لگد به جان همون عروسک بادی افتاده بودن. این واقعا یک واقعیتی است که الگوها خیلی خیلی مهمن. من معتقد هستم الگو باید اصلاح بشه، پدر باید رفتار خودشون رو اصلاح کنن. خب این چجوری میشه؟ ما چون واقعا مؤثر رفتار پدر و مادر خیلی اثر داره و برای تربیت پدر و مادر باید با هم هماهنگ باشن، و اگر هماهنگ نباشن، مادر الگوی خوبی باشه ولی پدر الگوی مناسبی نباشه، زحمات مادر هم هدر میره. اگر اجازه بفرمایید من چند نکته رو در این زمینه مطرح کنم. البته ممکنه شنوندای عزیز ما بفهمن آقا این نکاتی که میخواید شما بگید ربطی به تربیت کودک نداره. بله، مستقیم ارتباطی نداره، اما در حقیقت زمینه تربیت این کودک یا نوجوان ایشون هست. من معتقدم باید رفتار پدر اصلاح بشه، و برای اصلاح رفتار پدر من معتقد هستم که مادر باید رفتار خودشون رو دقیق کنن.
بهم.
تعبیر اصلاح رو به کار نبردم، چون خودشون فرمودن من عکس العمل بدی نشون نمیدم.
بهم.
خب چه بسا در مقابل دخترشون عکس العمل بدی نشون نمیدن، اما چه بسا این احتمال هست که با همسر خودشون روانشناسانه برخورد نمی کنن.
بهم.
این یک مشکل جدی هستش که متاسفانه بعضی از خانم ها، خانواده های محترم دارن، چه زن چه مرد، متقابلا با روانشناسی همدیگه آشنا نیستن، با حساسیت های همدیگه آشنا نیستن و دقیق برخورد نمی کنن. من توصیه‌ام به این مادر بزرگوار اینه که در رفتارشون با همسر خودشون دقت بیشتری داشته باشن تا در حقیقت رفتار همسر رو اصلاح کنن. اگر رفتار همسر اصلاح بشه، چون الگو هستن دیگه، پدر الگو هستن، خب به تبع اون رفتار نوجوانشون هم اصلاح میشه. خب چه کنن؟ توجه به حساسیت های مرد داشته باشن. خانم های عزیز بدونن در روانشناسی مرد و روحیات مرد نکاتی مهمه که بهش توجه بشه. مثلا یک مرد خیلی به راحتی زیر بار زور از طرف خانمش نمیره. بنابراین من توصیه میکنم خانوم ها برای رفع مشکلات همسر خودشون از اهرم فشار استفاده نکنن. از زور استفاده نکنن، راهکارهای دیگه ای داره. مرد به تذکرها و نصیحت‌های پی در پی همسرش خیلی حساسه. نصیحت نکنید. با توجه به روحیه غروری که معمولاً مرد داره که این در خانم‌ها کمتر هست، معمولاً زیر بار این تذکرها و نصیحت‌ها نمیره. همسر خودشون رو با دیگران مقایسه نکنن. گاهی دیده میشه که خانم همسر خودش رو یا دیگری رو که او در جهات مادی موفق‌تر هست تو شغلش، کارش، زندگیش، هی به رخ مردش میکشه. مرد خیلی حساسه. یه سری اسراری آقایون دارن، مردها دارن. خیلی اصرار نکنید که اون اسرار رو به شما بگن. یه سری مسائل عمومی مربوط به محل کارشون خودشون میان میگن. یه سری مسائل نه نیمه عمومیه، بعضیاشو میگن. یه سری مسائل هم دارن اسراری است. خیلی چیز مهمی هم نیستا. حالا چیزی نیست که اگر زن بفهمه مشکلات جدی ایجاد بشه. نه، یه سری مسائلی است. اینا رو خوب اصرار نکنن. معایب همسرشون رو در جمع نگن. ممکنه بفهمن خب آقا من اشکالی از شوهرم میبینم و میخوام تذکر به ایشون بدم. یعنی شما میگید تذکر نده؟ من عرض نکردم تذکر ندید. عرض کردم تذکر پی در پی و نصیحت پی در پی رو او نمیتابه و نمیپذیره، مقاومت میکنن. گاهی تذکر عیبی نداره، البته اونم شرایطی داره. حتما قبل از این که میخواید اون عیب و ایراد رو، همین پرخاشگری همسرتون رو شما میخواید بهشون تذکر بدید دیگه، این کار غلطه. خب من یقین دارم همسر محترم شما نقاط مثبتی هم داره. چرا اول نقاط مثبتشون رو نمیگید؟ اول نقاط مثبت رو بگید و بعد اون نقطه منفی رو بگید. هستن برخی از خانم هایی که اگر اشکالی از همسر خودشون میبینن، همون اشکال رو میگن. آینه صفتی چیز خوبیه، ما باید همون اشکال رو ببینیم، هم زیبایی صورت رو ببینیم و بعد حتما با نرمی و مهربانی تذکر بدن. حتما در موقعیت‌های مناسب باشه، زمان گرسنگی، خستگی، فشارهای روحی روانی. گاهی مرد واقعا فشار داره، در بیرون دچار مشکل شده، تنشی بوده بین او و همکارش. این موقعیت‌ها موقعیت‌های خوبی نیست. برای اینکه نظر همسرتون رو به خودتون جلب کنید، توجه کنید رگ خواب او رو پیدا کنید. همه یه رگ خوابی دارن. این خیلی مهمه که ما رگ خواب همسرمون رو پیدا کنیم. بعضی از آقایون در مورد خانم هم همه اینا هست، من به آقایونم حرف دارم، ولی الان چون موضوعمون آقایون هستن، من دارم به این خواهر بزرگوار این روحیات رو میگم. ایشالا اگر زمینه بشه برعکسش رو هم خطاب به آقایون خواهم گفت، که گمان نکنن حالا ما مثلا میخوایم حق رو به یک طرف بدیم. نه، رگ خواب همسر این مهمه. بعضی از آقایون به قضا حساسن، این رگ خوابشون قضاست، ولی علاقه دارن به قضا که راحت، یعنی این مشکل در این زمینه مشکلی نباشه. بعضی از آقایون به پوشش و آراستگی ظاهر همسرشون حساس هستن. بعضیا دوست دارن همسر خانمشون به خیشان مرد توجه کنه، تلفن رو برداره به مادر ایشون زنگی بزنه، به خواهر ایشون زنگی بزنه، به برادرش زنگی بزنه، تماس بگیره، ارتباطی داشته باشه، پیشنهاد کنه که آقا بریم فلانجا منزل مادرتون اونا رو ببینیم. بعضی از مردا دوست دارن همسرشون اظهار محبت لفظی بکنه. اینها رگ خواب مرد هست. ببینید همسر شما رگ خوابشون چیه، از این طریق وارد بشید و بتونید با برخورد خوب خودتون مشکلات ایشون رو حل کنید. من معتقدم اگر مشکلات ایشون حل بشه، پرخاشگری ایشون حل بشه و ایشون با شما درست برخورد کنن، مطمئنا روی فرزند شما هم اثر میذاره. در مورد خود نوجوانشون هم من یک جمله بگم. خب حتما باز توجه به دوره نوجوانی داشته باشید. فرزند شما، دختر خانمش، اون نوجوانه و نوجوان، نوجوانی دوره بسیار حساسی است. سعی کنید زمینه ها رو از بین ببرید. اون موقعی که ایشون پرخاشگری میکنه و خدای نخواسته بددهنی میکنه و به پدر و مادر شما توهین میکنه، ببینید کیا هست، ببینید چه عواملی باعث میشه. این زمینه ها رو از بین ببرید. خوبه به طور غیر مستقیم، با الغای غیر مستقیم، دخترتون رو متوجه ارزش والدین بکنید. من گمان میکنم این دختر خانومی که اینجور با شما برخورد میکنه، گویا نمیدونه مقام مادر و پدر چیه واقعا. ما اگر این روایات در این باب رو ببینیم، دستورهایی که از حضرات معصومین علیه السلام رسیده ببینیم و بچه‌های ما بدونن، قطعا اینجوری برخورد نمی‌کنن. دو تا کتاب من به ایشون معرفی می‌کنم: الگوهای تربیت کودکان و نوجوانان، محمد علی کریمی نیا، ناشر خود مؤلف هستن. این یک کتاب که داستان‌های خیلی خوبی و خاطراتی از بزرگان و اولیاء الله دارن که به والدین توجه کردن و خداوند چقدر بهشون توفیق داده.
بله.
و بعد کتاب دوم، فرزند من، خواستگاه ها، شیوه ها و الگوهای تربیتی، نویسنده شعبان آقاجانی، انتشارات سما.
با تشکر از استاد محترم، امیدواریم که این خواهر محترم هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن و از این کتاب هایی هم که شما معرفی کردید استفاده لازم رو ببرن. سوال دوم رو میشنویم.
من یه پسر دارم 10 سالشه، میخواستم بدم این پسر من یه مقدار خیلی تند خوه، برادر بزرگی خیلی بچه خوبیه، ولی یه موقعی هم باش سر به سر میذاره. ما یه بهش این کارو نکن تا این برگرده به حالت عادی. خیلی اخلاقش مثلا تونده، اگر کسی زود میرسه خیلی زود میرن که مثلا یه کاری اگر بخواد بکنه مثلا دیگه نکن زود ناراحت میشه. یه زودنجی اینو اخلاق تونده این بر ما مشکل ساز شده. الان 10 سالش هم هست، ولی این در این سن واقعا من یه مادر قصه میخورم که چرا بچه‌م اینطوری شده. میخوام ببینم من با این چه برخوردی کنم، با این چیکار کنم که این حالا زودرنجش یه مقدار بهتر شده. ولی خیلی تعصبی، الان اگر مثلا یکی بگه مامانه، با هیچ کم رو دروسی نداره، چه مادر من باشه، چه پدر شوهرم باشه، چه عموش باشه، چه خالش باشه، با هیچ کس رو دروسی نداره. هرچی بگم سریع جوابشون رو میده، میگم مامان خب این کار درستی هم نیست. میگه چرا مثلا این حرف رو زدن، نه نباید میزدن. من با این چیکار کنم، آیا روش این درسته، آیا در آینده خوب میشه یا نه، من از الان باید پیشگیری کنم.
بله، سوالی که در مورد پسر 10 ساله و چگونگی تعامل و ارتباط با این پسرشون که خصوصیاتشون هم فرمودن تندخو و زودرنج هستن، این خواهر محترم سوال فرموده بود.
فرمودن برای این قضیه قصه میخورن. من بهشون میگم قصه نخورید چون کاملا طبیعی هست. ایشون در تقریبا انتهای دوره کودکی و تقریبا نزدیکی به نوجوانی هست و معمولا نوجوان و کودک در این سن این روحیه رو داره. تندخویی طبیعیه. یکی از ویژگی‌هایی که نوجوان داره، ویژگی‌های زیادی داره، یکی از ویژگی‌هاش که اینجا حالا مورد نظر من هست، توقع بیش از حده. نوجوان خیلی توقعش بالاست، همه چیز رو در اولین فرصت میخواد، بنابراین خیلی حساسه، دوست داره با او خوش رفتاری بشه. شما اگر میخواید تندخویی او و اون رفتاری که فرمودن از بین بره، حتما توجه داشته باشید با ایشون خوش رفتاری کنید. خیلی خیلی حساسه به این قضیه و واقعا در موارد زیادی نوجوان ما در حقیقت با ما مقابله به مثل میکنه، خوب خطاب نمیشه، لذا خوب جواب نمیده. من قبلا تو جلسات قبل روایتی رو از حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خونده بودم. آقا فرموده بودن نکیر الجواب من نکیر الخطاب، جواب زشت به جهت خطاب زشته. یعنی وقتی ما به نوجوانمون به زشتی خطاب کنیم، اون هم به زشتی
جواب
میده. من روایت بسیار زیبای دیگه ای رو از حضرت آقا نقل میکنم. حضرت فرمودن اجملو فی الخطاب تسمعو جمیل الجواب. شما خطابتون رو زیبا کنید، شما درست خطاب کنید، تسمعو جمیل الجواب، جواب زیبا میشنوید. یه واقعیتیه. پس نوجوان توقعش خیلی بالاست، دوست داره با او خوش رفتاری بشه. خب با او خوش رفتاری کنید، دوست داره درکش کنن، سعی کنید او رو درک کنید، مایل نیازهای اولیه‌اش رو تأمین کنن، نیازهای اولیه‌اش رو تأمین کنید، به خواست و میل او توجه کنید. اگر این کارا رو بکنید قطعا تندخویی او خیلی کمتر میشه و احساس آرامش میکنه. این تندخویی ها و زودرنجی ها به جهت اون التهاب هایی است که داره، چون به خواسته هاش جواب داده نشده. و بعد زمینه ها رو هم از بین ببرید. من در سال قبلی هم به اون مادر بزرگوار عرض کردم شما زمینه ها رو از بین ببرید. اینجا هم همینو میگم. خب خود ایشون این مادر محترم فرمودن که برادر بزرگتری ایشون داره که او رو آزار میده. خب جلو آزار برادر بزرگتر رو باید بگیرید، طبیعیه، این یک زمینه است. ما در مقوله پرخاشگری تا حالا خیلی سوال داشتیم و من مکرر جواب دادم و البته از زاویه های مختلف نگاه کردم. بر نمیگردم اون زمینه ها رو دوباره بگم، اینو قبلا گفتم، ولی یک نکته جدید امروز میخوام بگم و به این مادر محترم و شنونده های عزیزی که صحبت های ما رو گوش میدن که نوجوان اونقدر حساسه که حتی یه سری رفتارهای خاص ما که از دید ما اصلا اشکالی نداره و واقعا نه از دید ما، از دید شرع، قانون، عرف هیچ اشکالی نداره، ولی او عصبانی میشه. این رفتار ما اشکال نداره ها، ولی او خیلی حساسه. بسیار حساسه. نوجوان شما داره مطالعه میکنه، فرض بفهمید شما عطسه های بلند میکنید و مکرر، خب یک بارش و دو بارش رو تحمل میکنه، ولی اگر 4-5 بار عطسه پشت سر هم بود واقعا میپاشه، میرسه به مرحله فروپاشی، تحمل نمیکنه، عصبانی میشه، سرفه های پشت سر هم. گاهی پدر یا مادر مبتلا به زکام شدن، خب آدم وقتی سرما خورده است سر و صدایی داره، آبریزش بینی داره، به اینم حساس میشه، گاهی همین میتونه او رو عصبی کنه. گاهی میبینید پدر دارن مطالعه میکنن یا مادر دارن مطالعه میکنن یا برادر بزرگتر، او داره مطالعه میکنه، کتابش رو مکرر ورق میزنه، هیچ اشکالی از دیده او نداره، از دیده هیچ کس اشکالی نداره، ولی او اینا نشون میده او خیلی حساسه. پدر دارن روزنامه میخونن، به خشخش صدای روزنامه هم حتی
حساسه.
بنابراین ما باید زمینه ها رو از بین ببریم. جدن توصیه میکنم هیچ وقت مقابله به مثل نکنید. نوجوان یک تو یک دنیاست و ما توی دنیای دیگه هستیم. من قبلا در پاسخهای قبلی هم این رو گفته بودم. از او انتظاری نیست، ولی از ما انتظار هست. ما دیگه نباید با تندخویی، ما دیگه نباید زود رنجی کنیم، ما دیگه نباید داد و فریاد کنیم. مقابله به مثل نکنید. البته من منظورم این نیست اگر میگم مقابله به مثل نکنید یعنی بی تفاوت باشید. نه، برخی برداشتشون اشتباه بوده که آقا ما دیگه بی تفاوت باشیم. او پرخاشگری میکنه، ما هیچ عکس العملی نشون ندیم. نه، شما اگر هیچ عکس العملی نشون ندید، شاید او اینگونه باور کنه که اصلا رفتارش مجازه و او میتونه این کار رو بکنه، ما اصلا اشکالی نداره، واقعا نمیفهمه. نه، ما باید عکس العمل نشون بدیم، اما درست، همون ترش کردن چهره، نشان دادن ناراحتی، و حتی این رو میشه با کلام رو ترش کنید و به او با قاطعیت بدون تزلزل بگید رفتارش ناپسنده، منافاتی نداره، ما داد نمیزنیم، بد و بیرا نمیگیم، مقابله به مثل نمیکنیم، اما اینو میتونیم به او منتقل کنیم. امیدوارم این نکات رو مد نظر قرار بدن تا انشالله این مشکل براشون حل بشه.
با برنامه پرسش و پاسخ ویژه تربیت کودک در خدمت شما هستیم. میشنویم سوال دیگری رو که شنونده محترم دیگری مطرح فرمودن.
میخواستم این مسائلی که الان استاد دهنوی دارن میفرمایند اگر ممکن باشه این مقدار در رابطه این آموزش نظم به کودکان نابینا هم آموزش های توصیه های اگر بشه ممنون میشن. چون من یه دختر نابینا دارم، الان حاج آقا که صحبت میفرماین دخترم میپرسه مامان خب پس ما باید چیکار بکنیم، من آموزش برای من باید به چه صورت باشه؟
بله خواهر محترم، در مورد کودکان استثنایی و کیفیت آموزش نظم به این کودکان سوال فرموده بودن.
بله فرمودن کودک نابینایی دارن و خود ایشون مایل بودن که بدونن راهکارهای نظم برای ایشون چی هست. من معتقدم هیچ تفاوتی بین کودک نابینا و بینا در این گونه مسائل نیست. اصلا هیچ تفاوتی نیست. کاملا ما باید برخوردمون با کودکمون طبیعی باشه. مراقبت زیاد اثر منفی داره و اصلا فرق گذاشتن، اصلا خود به اعتقاد من این سوال، البته ایشون پیشنهاد کردن ممنونم و میخوان واقعا اطلاعاتی بگیرن، ولی اصلا نباید برای ایشون مطرح باشه این تفاوت، فرقی نمیکنه. ما باید توانمندی های فرزند نابینای خودمون رو واقعا باور کنیم. این کودکان خیلی توانمندی دارن، خیلی خیلی. خب الگوهایی هم که الان ما داریم در جامعه کم نیستن، آدمایی که حالا چه جانبازی که بینا بودند و بعد خداوند چشمای اونا رو گرفته، یا این که نه اصلا به طور مادرزادی نابینا بودن، فرق نمی کنه. ما در هر دو مورد الگوهای بسیار ارزشمندی داریم، آدمایی که واقعا این مشکل رو داشتن، روشندل بودن اما به مقامهای بسیار بالا رسیدن، تحصیلات خیلی عالی در هنر، صنعت،
موفقیت‌های
بسیار زیادی داشتن. من معتقد هستم که ما باور کنیم کودکانمون رو که اونا توانمندی دارن، و اگر این باور ایجاد شد دیگه با اونا به طور طبیعی برخورد میکنیم. و اگر این باور ایجاد نشه با اونا درست برخورد نمیکنیم و خودباوری اونا رو هم از اونا میگیریم. ما باید خودباوری رو در اونها ایجاد کنیم. چگونه؟ او رو از صمیم قلب دوست داشته باشید که دارید خوشبختانه. نکته مهم، هیچ وقت به ایشون ترحم نکنید، هیچ وقت به کودک نابیناتون یا ناشنواتون ترحم نکنید. اصلا برخورد شما حتما باید با این فرزند عادلانه باشه مثل بقیه بچه ها. اگر ما اینا رو رعایت کردیم، این روحیه خودباوری و اعتماد به نفس درشون ایجاد میشه. و دقیقا نکته مهم اینه ها، این توضیحات رو دادم که به اینجا برسن، یعنی جوابشون رو عرض کنم که ایشون هیچ تفاوتی بین خودش و دیگران دیگه حس نمی کنه و او دیگه برنامه خاصی نمیخواد. اگر دختر خانم شما برنامه بنده رو گوش دادن و راهکارهایی رو من گفتم، خب میتونن قشنگ از همون راهکارها استفاده کنن. فقط فرق ایشون با یک کسی که بینا هست اینه که او با چشم میبینه، ایشون با لمس میتونن جالباسی داشته باشن، کمد داشته باشن، جای اینا هم که کاملا مشخصه و بتونن دقیقا مثل کودکان دیگه نظم خودشون رو انشاءالله رعایت کنن.
در حقیقت شما میفرمایید که والدین ابتدا این خطای فکری که دارن که این کودکان ویژه هستن و برخورد ویژه‌ای باشه، این رو اصلاح کنن، بعد دیگه در بقیه ارتباطاتشون عادی برخورد خواهند کرد و کودک رو هم به صورت کودک عادی برنامه‌ها و آموزش‌های عادی رو خواهند داشت.
آفرین آفرین، تمام ماحصل کلام من همین بود، یعنی این توضیحاتی که دادم می‌خواستم به اینجا برسم که اصلا ایشون فرقی با بچه‌های دیگه ندارن. این ما هستیم که با این فرق گذاشتنمون به او میباورونیم که او یک تافته جدا بافته است، ولی اینجوری نیست.
با تشکر از استاد محترم، سوال بعد رو با هم می‌شنویم.
می‌خواستم تشکر کنم از استاد دهنوی و راهنمایی راهگشایی که می‌فرمایند. اون وقت من برنامه رو دنبال میکنم، اما قسمتی که در مورد تربیت قبل از تولد و کاری که در سعادت مند شدن جنین موثره، اینو موفق نشدم بشنوم. حالا الان اوایل ماه پنجم بارداری هستم، خواهش میکنم به صورت خلاصه اون مبحث رو اگه ممکنه تکرار کنن یا کتاب هایی که در این مورد مفیده رو معرفی کنن. اون وقت یه سال دیگه داشتم، من شنیدم که خوندن سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در شب گوش بچه رو زیاد میکنه. حالا در این مورد هم میخواستم توضیح بفرمایید.
بله، سوال خواهر محترم در مورد کارهایی که در دوران بارداری بالاخره باید رعایت بکنن خواهران محترم تا اینکه فرزند سالم و بانشستی داشته باشن.
ما در اون اوایل بحثمون که شروع شد، حدود بیش از یک سال قبل که شروع شد، اتفاقا اولین صحبتمون همین بود. در همین مقوله صحبت کردیم و تذکر دادیم که تربیت به قول اون حکیم 20 سال قبل از تولد آغاز می شود و بعد گفتیم گرچه اغراقه ولی واقعا قبل از انعقاد نطفه و خیلی مهم دوران بارداری است. تأثیر نوع غذاها، اینا همه رو ما مطرح کردیم. اما چیزی که این مادر محترم و بزرگوار مایل هستند گویا اون مسائل نیست که حالا من چه خوراکی هایی رو استفاده کنم، چه غذاهایی، اینا همه رو ما قبلا گفته بودیم. بیشتر نظره ایشون بر مسائل معنوی دوران بارداریه. خب من نکاتی رو برای ایشون عرض میکنم و کتابی هم معرفی میکنم. یه نکته بسیار مهم که اون موقع ما تذکر دادیم، آرامش روانی شما هست در دوران بارداری. خیلی خیلی مهمه. هیجانات، فشارها، استرس‌ها، مسائل روحی روانی، اینها روی فرزند شما اثر بسیار منفی میذاره. خب این یک جنبه معنوی داره ولی یک دستور دینی نیست، اما باز ایشون نظرشون به دستورهای دینی هست. که من بر این که فرزندم یک انسان معنوی بشه و بر روح و روان او اثر بذاره چه کنم؟ من چند تا دستور رو که اینا غالبا از برگرفته از روایات حضرات معصومین علیهم السلام هست عرض میکنم، برای این که خیلی وقتمون گرفته نشه دیگه، روایات رو نقل نمیکنیم، ولی بدونید اینا دستورهای دینیه. طهارت دائم، سعی کنن در دوران بارداری دائم با وضو باشن. قرائت قرآن، قرآن گوش بدن یا خودشون قرائت قرآن داشته باشن، خودشون قرآن بخونن یا گوش بدن، از طریق نوار گوش بدن یا دیگری قرآن میخونه گوش بدن. خیلی این میتونه،
در سوالشون هم اشاره فرموده بودن به سوره حضرت رسول.
بله بله. بعد انجام واجبات در اول وقت. صدقه روزانه، سعی کنن هر روز صدقه بدن. هفته یک بار در محافل روزه امام حسین علیه السلام شرکت کنند. روی روح و روان فرزندشون اثر خوب و مثبتی میذاره. سعی کنند زیارت روزانه اهل بیت علیهم السلام رو و زیارت عاشورا رو از یاد نبرن. در روز سوره مبارکه یاسین رو قرائت کنند و در شب سوره توحید 10 بار هر شب. فرموده بودن سوره محمد، بنده ندیدم حالا جایی، من اطلاع ندارم ها، در این قضیه اطلاعات من شاید کم هست، شاید چنین چیزی باشه، اما مشابهش هست. این رو دیگه با اطمینان من عرض میکنم، قرائت سوره مبارکه یاسین در روز و سوره توحی 10 بار در شب. شبهای جمعه سوره صاد با سفارش شده، سعی کنن تا در حد توانشون صلوات بفرستن. ذکر صلوات خیلی اثر میذاره و اگر بتونن ثواب این صلوات ها رو به اهل بیت علیهم السلام هدیه کنن که دیگه بسیار عالی میشه. و انجام غسل های مستحب، اینا یه سری کارهایی است. البته بیش از اینها از کارهای معنوی، ولی در همین حد اگر حداقل بعضی از این موارد رو هم بتونن، ان شاء الله زوجهای جوانی که مادرهای جوانی که فرزندی رو باردار هستن اینا رو عمل کنن، مطمئن باشن اثر میذاره و نگن خب چه اثری، چی جوری، آخه مگه میشه؟ دیگه مسائل متافیزیک و اثر معنوی که الان کاملا یه چیز ثابت شده است، اینا قطعا روی فرزندشون اثر میذاره. اون کتابی که گفتم معرفی میکنم، چگونه فرزند نابغه داشته باشیم،
بله،
تألیف آقای محسن کاظمی، مؤسسه فرهنگی سما. امیدوارم جواب خودشون رو گرفته باشن.
انشاءالله ما هم امیدواریم که این خواهر محترم جواب خودشون رو گرفته باشن.
ببخشید، ما دو تا دختر داریم، یکی 12 سال یکی 11 سال. بعد از روی عقیدمون که مثلا الان موسیقی حرامه، از روی عقیده دینیمون ما مجالس عروسی که همش مثلا رقص و موسیقی هست نمیریم و این با بچه‌مون خیلی مشکل داریم که مثلا افراد فامیل مثلا همسن و سالاشون تو مجالس ها روسری نمی پوشن ولی اینا میخوان بپوشن، خیلی دخترامون احساس ضعف میکنن و خیلی بد جور میشینن جلیشون، خیلی بد نگاهشون میکنن، اینا نمیدونن باهاشون چه کار بکنن.
بله، خواهر محترمون خواسته بودن در مورد اینکه اگر جایی به خاطر اینکه گناه هستش و میخوان دامن خودشون رو پاک نگه دارن و به گناه آلوده نشن، از یک سری مجالس صرف نظر میکنن. حالا چه کار کنن که بچه هاشون احساس خفت و خاری نکنن در بین فامیل؟
من پیشنهادم اینه که حتما دختران خودشون رو به مجالس عروسی مناسب ببرن.
بله.
خب این مجالس عروسی که ایشون فرمودن طبیعتا مجالس عروسی نامناسبه.
بله.
و در اونجا گناه انجام میشه. ولی ما مجالس عروسی هم داریم که خانواده های متدین واقعا مقیدن، سعی میکنن گناهی صورت نگیره. خب اونجاها برن، غفلت نکنن، حتی خودشون میتونن زمینه سازی کنن که امکان حضورشون در این گونه مجالس باشه. از حضور در محافل جشن مذهبی و مولودی ها غافل نشن، چون ببینید نوجوانان شما نیاز دارن، این یک نیاز فطری است که اونا برن تو اینجور مجالس باشن، به ویژه دخترها. دختر خانم ها خب خیلی علاقه به مجالس عروسی دارن. اگر مطلقا منع بشن و نرن به اینجور مجالس، این خودش عقده‌ای برای اونها میشه و بعد مشکل سازه براشون. ولی ما میشه این رو جبران کنیم به این شکل که شما فرزندان خودتون رو به مجالس عروسی مناسب ببرید، ایشون رو به محافل جشن مذهبی و مولودی ها ببرید و سعی بفرمایید وقتی توی این مجالس شرکت میکنید درباره پوشششون و آرایش موشون خیلی سخت نگیرید. مجلسیست چون که اونجا نامحرمی نیست. بله. ما با این فرض که نامحرمی نمیبینه، اون در جمع خانوم ها هستن، خب بله، مجلس جشنه، مجلس جشن و سرور و عروسی، نوع پوشش خاصی رو میطلبه. البته اون هم نباید خیلی پوشش نامناسبی باشه، ولی به هر حال فرق میکنه با جاهای دیگه.
بله.
بعضی دیدم که خیلی سختگیری میکنن، سختگیری نکنید. در منزل امکانات جذابی رو برای اونها تهیه کنید.
بله.
تا اونا با این امکانات جذاب اون خلأها رو که از این طریق ممکنه دچارش بشن و ایجاد بشه پر کنن.
بله.
مهمتر از همه اینها، حتی اگر شما واقعا موفق نشید این کارا رو بکنید، ممکنه این مادر بزرگوار بفهمن آقا ما اصلا نداریم، توی نزدیکانمون نداریم آدمای متدینی که من معتقد نیستم به این حتما هستن، نداریم و این زمینه نیست که اونها رو به مجالس عروسی مناسب ببریم. خیلی خوب، شما سعی کنید استعدادهای اونها رو شکوفا کنید. من معتقد هستم که فرزندان شما اگر استعدادهاشون شکوفا بشه و در زمینه‌های مختلف توانمند بشن، زمینه هنری، درسی، اعتماد به نفسشون بالا میره. اگر اعتماد به نفس بالا بره، یا تعبیری که غربی‌ها به کار میبرن، البته با یه مقدار تفاوت معنایی با اعتماد به نفسی که ما میگیم، حرمت خود، سلف استیم، اگر واقعا سلف استیم حرمت خود اونا بالا بره که بعد تعبیر های سلف استیم رو به کار میبرن، اگر چنین چیزی بشه واقعا نوجوان شما تحت تاثیر تحقیر دیگران قرار نمیگیره. چرا؟ چون تو او رو تحقیرش کردن خودش یادش میاد که خب بله او به چادر من و به حجاب من داره اینجوری نگاه میکنه و من اینجوری داره تحقیر میکنه، من خیلی توانمندی دارم.
بله.
لذاست که ما بارها و بارها توصیه کردیم نقاط مثبت فرزندان خودتون رو به خودشون بگید.
بله.
خیلی از نوجوانان خودشون غافلن از نقاط مثبتشون. نه، اینا رو شما بگید و حتی به اونها یاد بدید که اگر در یه جمعی قرار گرفتن کسی اونها رو به هر دلیلی تحقیر کرد، به یاد بیارن نقاط مثبتشون رو و حتی یه جایی لازمه بگن.
بله.
به طرف بگن درسته شما حالا اشکال به من میکنی، من این توانایی رو دارم، من این استعدادها اگر شکوفا بشه اعتماد به نفس بالا میره و حتما اگر اعتماد به نفس بچه ها بالا بره نه اصلا احساس تقارت نمی کنن، دوچار مشکل نمیشن. و آخرین نکته که خیلی به نظر من مهمه، ارزش های دینی رو براشون تبیین کنید.
بله.
آموزش ارزش های دینی، آموزش حلال و حرام براشون باید روشن بشه با بیان خوب. اگر خودتون در توانتون هست خودتون، اگر در توانتون نیست از یه متخصص کمک بگیرید.
بله.
از یه مشاوره خوب کمک بگیرید، اونا رو براشون تبیین کنه این حرامه این حلاله. و اگر شما دنبال حلال باشید و از حرام دوری کنید، جایگاه شما نزد خداوند و ارزش و مقامی که دارید، ارزش تقوا چقدر نزد خداوند بالاست. اگر نوجوانان ما اینها رو بدونن، من معتقدم نه، من خانواده‌ای رو میشناسم که اینجور مجالس نمیرن ولی هیچ گونه احساس حقارت هم نمی کنن، حرمت خود و اعتماد به نفس بسیار بالایی هم دارن،
حتی شاید احساس رضایت و خوشحالی هم بکنن که از اینجور مجالس مثلا دوری میکنن که به گناه آلوده نشن.
آفرین، چون اعتماد به نفسشون بالاست. این خودش هم همینطور که شما فرمودید یک امتیاز میتونه باشه.
با تشکر از استاد محترم و با تشکر از شما شنوندگان محترم، شماره تلفن های برنامه 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 در خدمت شما عزیزان است تا سوالهای خودتون رو مطرح کنید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدانشون.
توی پیوست در جانم، توی پیوست در جانم، شب و روز به جان هستی تو جانانم، شب و روز به جان هستی تو جانانم، شب و روز به دست گیسوانش کم فروگی، به دست گیسوانش کم فروگی، کزان گیسو پریشانم شب و روز، کزان گیسو پریشانم.